پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر میگذاریم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام و درود بر شما. خوشحالم که در یک برنامه دیگه همراه هستید با تریبون آزاد رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما برای این برنامه هست 00420221122454. در همین دقایق و ساعات همزمان با پخش زنده این برنامه که صدای ما رو به شما میرسونه، بنابر برخی گزارش ها هیئتی از پنتاگون طیفی وسیع از گزینه‌های نظامی رو در قبال ایران در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار میدن. به گزارش اسوسییتد پرس، طیفی که در اختیار دونالد ترامپ قرار میگیره میتونه شامل اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی باشه و گزینه‌های نظامی هم از حمله نکردن تا حمله هوایی و اقدامات پنهان مثل حمله سایبری رو در بر میگیره. در روز شنبه هفته‌ای که گذشت، تأسیسات نفتی بسیار مهمی در خاک عربستان سعودی با پهپاد و موشک هدف قرار گرفت که بلافاصله نیمی از تولید نفت این کشور رو به طور موقت دچار اختلال کرد. ساعتی بعد حوثی‌های شیعه یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارن مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن. مقامات ریاض و چند مقام عالی رتبه آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه اما سهم ایران رو بیش از اینها برآورد می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا تهران رو به اقدام جنگی علیه ریاض متهم کرد و شبکه تلویزیونی سی بی اس در گزارشی به نقل از منابع خودش خبر داد که حمله به آرامکو در خاک عربستان سعودی با دستور مستقیم آیت الله خامنه ای انجام شده، از پایگاه هوایی اهواز و از طریق آسمان کویت. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور قویاً انکار کردند که تهران نقشی در این حملات داشته. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به خاک ایران میتونه به گفته او به جنگی تمام عیار ختم بشه. در شرایط پرتنش کنونی ممکنه یکی از طرفین در بحران ایران عربستان منفعت خودش رو در تشدید درگیری جستجو کنه. در شرایطی که آمریکا حمله به تأسیسات نفتی عربستان رو اقدام جنگی توصیف کرده، میشه در انتظار چه سناریوهای مختلفی بود؟ من نیوشا بغلاتی هستم، امروز با شما در ساعت ششم با یک پرسش محوری: چه کسی جنگ می‌خواهد؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت ششم. اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید، از طریق تلگرام صدای خودتون رو برای ما بفرستید با شناسه @فردگرام. این پیام‌های صوتی در طول این برنامه پخش خواهد شد. امروز دو تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از طریق خط تلفن با دو زاویه دید متفاوت. آقای سینا عزودی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی، و مهدی جلالی تهرانی، تحلیلگر سیاسی و دانش آموخته امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کلمبیا، هر دو از آمریکا با ما هستند. آقای عزودی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان و مرسی از دعوت.
آقای جلالی تهرانی عزیز، از شما هم تشکر میکنم، به شما هم سلام میگم.
سلام خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
آقای عزودی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. خیلی کوتاه پیش از این که بریم دو تا از پیام‌های شنونده ها رو بشنویم، می‌خواستم ببینم که فکر می‌کنید در این مناقشه اتهام زنی و رد اتهام سناریو کدوم طرف به واقعیت نزدیک‌تره؟ کار ایران هست به طور مستقیم تا چه حد رد ایران از نظر شما به چشم می‌خوره در اتفاقات اخیر؟
ببینید، اطلاعاتی که مقامات آمریکا دادن اینه که از ایران این موشک‌ها شلیک شده به نظر درست میاد، ولی اینه که ایران چقدر مستقیما نقش داشته این یک چیز دیگه است. اگر حرفهایی که زدن درست باشه، مخصوصا اینه که آقای خامنه ای به صورت مشروط موافقت کردن، این به نظر من یک چیز که بزرگیه که از طرف ایران انجام شده. ولی من صبر میکنم برای اینکه اطلاعات بیشتری در بیاد تا بیشتر مشخص بشه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
ممنونم از شما آقای عزادی. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه از شما هم بشنویم. آقای جلیلی تهرانی، شما چی فکر میکنید در مورد همین پرسش؟
بله، ببینید، این که این کار جمهوری اسلامی است و این که طبیعتاً، یعنی چیزی که سی بی اس گفته، حرف جدیدی نزده، حداقل برای ما که شناخت بهتری از کشور خودمون و حکومت جمهوری اسلامی داریم، مسلماً اگه همچین حمله صورت بگیره شخص خامنه ای باید دستور داده باشه و خیلی هم طبیعی هستش که دقیقاً گفته باشه که دایره انکار رو باز بگذارید.
حتی آقای جلیلی تهرانی، من همینجا یه نکته ای رو اشاره بکنم اگه امکان داشته باشه. در حمله به پهپاد آمریکایی، بعداً فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت که این حمله توسط یک نیروی به گفته او آتش به اختیار انجام شده و خود او در جریان این حمله نبوده. از این جهت فکر میکنم این گزارش در اومده که اتفاق عربستان با دستور آقای خامنه ای بوده.
کیس سعودی بسیار متفاوت هست، به خاطر اینکه اصلا سطح درگیری و سطح تنش رو به یک سطح جدیدی تبدیل میکنه. ولی من قبل از اینکه اصلا صحبت از حالا گمانه‌زنی ها یا اطلاعات تکنیکی باشیم که کجا بوده، چه شکلی بوده، ثبت کنیم، خب بله میتونیم ثبت کنیم، حالا این اطلاعات رو به دست بیاریم، ولی این اطلاعات ارزش سیاسی به اون ترتیب نداره، به جهت اینکه حداقل اگر هم طرز محال رو بگذارید که مثلا بخش تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی از این موضوع مطلع نبودن، ولی قطعا باید احتمالش رو میگذاشتن، قطعا باید حد میزدن که اگر چنین اتفاقی بیفته انگشت اتهام به سوی اونهاست. بنابراین از منظر سیاسی تفاوتی نمیکنه که حالا ما اطلاعات خیلی دقیقی بخوایم سر این موضوع به دست بیاریم یا نیاریم.
بسیار خوب، آقای جلیلی تهرانی برمیگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم. آقای عزودی، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. اولین شنونده‌ای که میگیریم از طریق تلگرام پیام خودش رو برام گذاشته، @فردگرام.
درود بر آقای بقراطی و هموطنای عزیز. من فکر میکنم تندروهای دو طرف تمایل به جنگ دارن، البته اینایی که تو ایرانن خیال میکنن یه جنگ محدود به نفعشونه، میتونن قدرت رو کامل قبضه کنن، لحاظ اقتصادی هم یه همین هیروویر بیان یه کاسبی را بندازن طبق معمول. بازنده اصلیش هم خب مردم ایران مطمئنن خواهند بود. ممنونم.
ممنون از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. اجازه بدید نظر محسن رو بشنویم که متفاوت است از اون چه که شنیدیم.
سلام، در مورد این موضوع برنامه ساعت ششم امروز که آیا کسی دنبال جنگه و کی منفعت میبرد جنگ، ببینید ایران دنبال جنگ نبوده، با چی میخواد بجنگه؟ ایران سلاحایی هم که داره همه تدافعیه. حالا عربستان رفته در این منجلابی به نام یمن و نمیتونه خودش رو بیاره بیرون و حالا خجالت میکشه و هر چیز دیگه رفتی به ایران نداره. حالا خدای نکرده جنگی بشه یا سربازی پیاده بشه یا جنگ زمینی بشه، شخص من با تمام توان در کنار جمهوری اسلامی نیستم، چون با این تحریم‌های اقتصادی واقعا به ما فشار اومده و مقصرش هم آمریکاست.
ممنون از شما. و شنونده دیگری که پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان، آقای پارسا هست، توضیح میده که از نگاه خودش و زاویه دید خودش چرا جمهوری اسلامی ایران علاقه داره که جنگی در بگیره.
درود بر شما آقای بقراطی عزیز. ببینید اقدامات جمهوری اسلامی رو در این مدت اخیر که بررسی بکنیم، نه تنها از جنگ پرهیز نداره برخلاف اظهار نظر کسانی مثل آقای ظریف، بلکه از اون استقبال هم میکنه. از جهتی بقا و استمرار جمهوری اسلامی همیشه در شرایط بحرانی ممکن بوده، حالا چه جنگ چه شرایط دیگه، و از جهتی هم هدف اصلی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه کشوندن آمریکا به یک جنگ جدید و به قولی تک دوره‌ای کردن آقای ترامپ هست که ایشون رو بخوان به عنوان یک چهره جنگ طلب در دنیا معرفی بکنن و تحت فشار افکار عمومی جهان قرار بدن، و این باعث بشه که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ رأی نیاره و احتمالاً یک رئیس جمهور دموکرات بر سر کار بیاد تا راحت‌تر بتونه با جمهوری اسلامی مماشات بکنه. البته با زیرکی هرچه تمامتر، دولت آقای ترامپ تا الان دم به تله جمهوری اسلامی نداده و در مقابل اقدامات و تحریکات جمهوری اسلامی فقط فشار اقتصادی رو بیشتر کرده، فشار تحریما رو بیشتر کرده و جمهوری اسلامی هم میدونه که چون از لحاظ اقتصادی توانایی مقابله به مثل با آمریکا و تحریم‌های آمریکا رو نداره، داره در اصل فشار حداکثری نظامی میاره و دست به اقدامات مختلف میزنه که آتش جنگ رو در منطقه شعله‌ور بکنه.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت‌های پارسا بود که شنیدیم. تکرار می‌کنم راه‌های تماس رو 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست در رادیو فردا و شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. بریم سراغ کارشناسان تحلیلگران برنامه با شما آقای عزودی. آقای پارسا این مسئله رو مطرح کرد که جمهوری اسلامی علاقه به ورود به یک درگیری داره، استراتژی حکومت هم از نظر مخاطب ما این بود که کفه ترازو رو در آمریکا به نفع رقیب دونالد ترامپ سنگین بکنه. حالا به این بخش دومش فعلا ما ورود نکنیم. به نظر شما آیا اساساً هیچ یک از طرفین به دنبال تشدید بحران و احتمالاً ورود به یک جنگ هستن؟
قسمت اولش بله، من فکر می‌کنم تشدید بحران هست، ولی ورود به جنگ نه. یعنی من فکر میکنم که سیاست ایران سیاستیه که با بردن تنش ها و ایجاد ترس و وحشت در منطقه سعی بکنه که آمریکا رو یک مقدار مجبور بکنه که نرمش از خودش نشون بده و اون چیزی رو که ایران دنبالش هست که به صورت دیپلماتیک، یعنی کم کردن تحریم ها، اون رو با یک مقدار با ایجاد ترس و وحشت اونطوری به دست بیاره. ولی مشکل این محاسبه این هستش که مشکل این سیاست هستش اینه که با اینکه هیچ کس به اصطلاح علاقه به جنگ نداره، ولی اشتباه‌های محاسباتی مخصوصا در زمان‌هایی که تنش زیاد هست بیشتر اتفاق میفته. آخرین باری که این اتفاق افتاد در زمان جنگ، یه اشتباه محاسباتی توی کشتی جنگی آمریکا باعث شد که 290 نفر مسافر ایرانی کشته بشن. یعنی مشکل این سیاست اینه. ولی آیا ایران یا عربستان یا آمریکا دنبال جنگ هستن؟ به نظر من نه.
بسیار خوب، ممنون از شما آقای عزودی عزیز. از شما میپرسم آقای جلالی تهرانی، پس اونطور که برخی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی میگن، آقای عزودی اعتقاد داره که قرار نیست جمهوری اسلامی جنگ آخر رو اول بکنه، شما چی فکر میکنید؟
ببینید، ما باید یه تعریف مقداری دقیق تری از جنگ بدیم، چون وقتی به این ترتیب صحبت از جنگ میکنیم منظور ما جنگ کلاسیکه، یعنی سرباز پیاده بشه مثلا کشور اشغال بشه. اما اگر یه مقداری گستره تعریفمون از جنگ رو به روز بکنیم، مثلا جنگ های نامتقارن، جنگ های نامتعارف رو اضافه بکنیم، اولا که عملا الان در حال جنگ هستیم و حداقل یک طرف ماجرا چند نفر دارن ادعا میکنن، آمریکا همچنین کشورهای منطقه، که این حرکت در واقع اکتاب‌وار یا عمل جنگی بوده و بنابراین میشه گفتش که به نوعی جمهوری اسلامی جنگ رو شروع کرده. اما به اون ترتیب که قرار باشه سربازی پیاده بشه و اینها، خیر، در اون زمینه احتمال خیلی زیاد ما با چنین وضعی مواجه نخواهیم بود.
ولی آقای جلالی تهرانی، اگر بخوایم این تعریف رو ارائه بدیم که درگیری ها سطحش بالا بره در حدی که بخواد به اهدافی داخل خاک ایران حمله نظامی بشه، اهداف استراتژیک یا نظامی یا انرژی، اون وقت چطور فکر میکنید اون احتمالش چطور هست؟ جمهوری اسلامی چه نگاهی به این داره؟
خب این اتفاق الان در کشور سعودی افتاده دیگه، اهدافی در کشور سعودی هدف قرار گرفتن. به همین جهت احتمال این احتمال هم هستش که در ایران هم چنین اهدافی هدف قرار بگیرن، که البته حالا این بحثش رو احتمالاً ما جلوتر خواهیم داشت. که من فکر میکنم اتفاقا چنین حرکتی، یعنی حملات بازدارنده و تنبیهی و همچنین به نوعی سیاست‌های مهار جمهوری اسلامی اتفاقا تنها روشی است که میتونه جلوگیری بکنه از یک جنگ گسترده تمام عیاری که هم آقای ظریف تهدیدش رو کرد و هم تأکید میکنم آقای روحانی تک تک این حملاتی که تا حالا شده رو از قبل بیان کرده، تعریف کرده، گفته ما این کارا رو میکنیم. این طرف جمهوری اسلامی بوده که تمام تهدیداتش رو بلا استثناء تا اینجا عملی کرده و این طرف آمریکا، سعودی و البته اسرائیل نه، ولی آمریکا و سعودی اینها بودن که هیچ کدام از تهدیداتشون رو عملی نکردن و همیشه صحبت از کاهش تنش کردن و به نظر من این جمهوری اسلامی رو گستاختر کرده و خطر اون نوع جنگ گستردهی که داریم ازش به عنوان جنگ کلاسیک صحبت میکنیم افزایش پیدا کرده.
بسیار خب، برمیگردیم حتما صحبت میکنیم در مورد با هر دوی شما، اینکه چقدر احتمال داره موازی اگر در خاک ایران هدف قرار بگیره از جنگ جلوگیری بکنه، چقدر احتمال داره دامن بزنه به یک درگیری گسترده و آتش جنگ رو شعله ور بکنه. همچنین درباره همون مسئله که شما اشاره کردید، اکتاوار اقدام جنگی که آقای پومپئو گفت، البته همزمان باید بگیم که آقای پومپئو گفت ما مسیر صلح رو می‌خوایم طی بکنیم در عربستان، گفتش که با یک پیام دیپلماتیک به اون کشور رفته و قصد داره که اون رو به طور صلح‌آمیز این مسیر رو طی بکنن و از این مرحله عبور بکنن و ابراز امیدواری کرد که نگاه جمهوری اسلامی ایران هم همین طور باشه. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، در مورد این مسائل در ادامه برنامه حتما صحبت خواهیم کرد. آقای پیمان رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، به طور مستقیم به شما سلام میکنم آقای پیمان عزیز، و نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که آیا هیچ یک از طرفین به دنبال ورود به یک جنگ یا تشدید بحران درگیری مستقیم نظامی هستند؟
سلام آقای بغراتی، حسن باشید و سلام بر پیمانان عزیزتون. عرض شود که من نظر آقای پارسا رو تا 90% که با شما صحبت کردن قبول دارم. اگه بخوام صحبت بکنیم، ایران الان در حال حاضر با توجه به تحریم‌های اقتصادی، با توجه به شرایطی که داره، نفتش نمیتونه بفروشه، این ایران است که به نظر من جنگ میخواد، چون میدونه که ترامپ حمله نمی کنه الان، میدونه که اگه جنگ بشه احتمالا رأی نمیده برای دوره‌ریاست جمهوری و این از شروع حمله مینها به کشور شروع کرد، جوابی نگرفت، الان دیگه شروع کرده هی داره گسترده تر میکنه حملاتشو.
خب چه نفعی میبره آقای پیمان عزیز اگر کوتاه بتونید بگید؟
خب نفعش اینه که میخواد با این وسیله بتونه که همیشو منحرف کنه از تحریم ها، بتونه همه دنیا رو شاید و مردم رو با خودش همراه بکنه شاید البته، و بتونه که کاری بکنه که دموکرات ها بیان سر کار. اما قطعاً به نظر من قطعاً اگه ترامپ دور دوم ریاست جمهوریش بود، قطعاً حمله رو همین فردا شروع میکرد به ایران.
بسیار خوب.
از حیث نظامی به بعد تا برسه به جاهای دیگه. و این ایرانه که جنگ میخواد، نه آمریکا. چیزی نداره دست بده. و قطعاً آمریکا اگه دور دوم ریاست جمهوریش بود، حتماً حمله میکرد و اینجوری بی پاسخ نمیذاشت.
بسیار خوب.
اما ترامپ میترسه که رأی نیاره و به قول معروف میدونی که الان کار اشتباهی بخواد حمله کنی سب کرده.
ممنونم از شما آقای پیمان عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردی. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره این که آیا کسی جنگ میخواهد و اگر جواب بلی هست، چه کسی، کدام یک از طرفین احتمالا میتونه به دنبال بالا گرفتن تنش ها باشه. اجازه بدید که از تلگرام خانم رازیه رو بشنویم نظراتش رو در مورد بحث امروزمون.
جمهوری اسلامی با مشکلاتی که در حال حاضر درگیرش هست، چه داخلی و چه خارجی، خواهان جنگ هستش، ولی ترجیح میده که این جنگ رو نه با قدرت‌های بزرگ، چون توان مقابله با قدرت‌های بزرگ رو نداره، ترجیح میده این جنگ رو با عربستان داشته باشه، چون به دلیل تجربه‌ای که در جنگ 8 ساله با عراق داشتهش فکر میکنه که میتونه از پس عرب‌ها بر بیاد و همچنین میتونه از شعار سنی و شیعه و یا عرب عجم استفاده بکنه و مردم رو همگام با خودش بکنه. و وقتی که جنگی رم که به وجود آورد، میتونه روی مسائل نفتی تأثیر بگذاره و یک بحران اقتصادی و نفتی در جهان ایجاد کنه تا بتونه کشورهای دیگه رو با خودش همراه بکنه که فشار به امریکا بیارن تا یه مقدار تحریم ها رو سبک بکنه که این بتونه نفتش رو بفروشه. چون که خمینی هم در اوایل انقلاب و زمانی که جنگ بودش، برگشت گفتش که جنگ یک نعمت هستش برای ما و اونها در حال حاضر میخوان از این نعمت برای بقای خودشون استفاده بکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شمایی که ما رو همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو آقای محمود روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام میکنم آقای محمود عزیز، نظرت رو تا اینجا شنیدیم، نظر شما چه هست؟
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بوقتی. اول از این که کی موشکا و اینا رو کی زد، این بدون هیچ شک گمانی اینا زدن، اینا حتی بیران زده شد. اینا مدت ها با هم نشستن و فکر کردن که اینجوری بزنیم، یعنی توان اونا نبود که اینا بزنن، این بدون هیچ شکی اینا زدن. دوم از این که اینا جنگ میخوان، حتما هم جنگ میخوان، چون اینا در آینده که دو سال دی اصلا جوابگوی مردم نیستن، یعنی هیچی با این کاری که آقای ترامپ کرده همیده آرام آرام که بیخ گلو اینا رو گرفته، اینا جوابگو مردم نیستن. حتما اینا بیای جنگ را بندازن، ولی جنگ چطوری چگونه؟ مثل همین جنگی که الان خانم محترم گفت، جنگی که با این عربا بتونه اینا از پا دراره. اگر یه جنگ مرتب همگانی با تمام برنامه ریزی بشه، اینا دی هم انشاءالله مالیده هستن، هم که دیزل میشن، تبعان هیچی ندارن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای محمود عزیز، تشکر میکنم در برنامه شرکت کردید. وقتم محدود هست، اگر اجازه بدید بریم یکی دیگر از شنوندگان رو هم بگیریم، نظرش رو داشته باشیم. آقای آرمان رو از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته، بشنویم.
با عرض سلام جناب آقای بغراتی، الان به هر طریقی که حساب کنیم ایران لب پرتگاه قرار گرفته، از هر طرفی بره سقوط میکنه، یعنی این جنگ به هیچ شکلی به نفع ایران نیست اگر جنگی بخواد رخ بده. و این کارهایی که ایران میکنه اینا فقط سودیه که سرازیر میشه به جیب اروپایی ها، آمریکایی ها، چین و روسیه، هیچ گونه سودی برای ایران نداره این کارا. یعنی در این مدت گذشته، در این مدت 40 سال ما دیدیم این دولت جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده که سودی برای این مردم داشته باشه. و این اقدامی هم که کرد در مورد عربستان سعودی از اون کاراست که به نفع اروپا و آمریکا و دولت‌های دیگه است. خیلی ممنون از شما.
بسیار خوب، این هم نظری بود که شنیدیم. اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ کارشناسان تحلیلگران برنامه‌مون، یک نظر دیگر بشنویم، نظری که متفاوت هست و از زاویه دیگری نگاه میکنه به بحث امروز ما. این شنونده ما اعتقاد داره که این آمریکا هست که در پی درگیری و جنگه.
در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم که بله، آمریکا به دنبال جنگه. چه کسی اومد از برجام خارج شد؟ آقای ترامپ. چه کسی اصرار به این داره که برگردیم به مذاکره؟ آقای ترامپ. چه کسی جلوی قوت لایموت ما رو گرفته که نفت باشه اجازه نمیده ما فروش کنیم نفتمونو؟ آقای ترامپ. ته این داستان رو نگاه کنی، ما به مذاکره نمیایم به دلیل این زورگویا، اونم مذاکره میخواد به دلیل اون قدرت زوری که داره. ته این چیه؟ بنبست برخورد. پس کی به دنبال جنگ؟ آمریکا.
@فردگرام شناسه ماست، از طریق تلگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو به ما برسونید تا به گوش شنوندگان رادیو فردا برسه در برنامه ساعت ششم. آقای عزودی، برگردیم به بحثایی که داشتیم، البته در مورد صحبتایی که شنونده های ما کردند، اینکه کدام یک از طرفین میتونه خواهان بالا گرفتن درگیری باشه، ورود به جنگ باشه. صحبتای متفاوتی رو شنیدیم از طرف خانم راضیه محمود که تقریبا هم نظر بودن، و این شنونده آخرمون که نظری مخالف اونها داشت. اگر صحبتی در این مورد دارید میشنویم، وگرنه میخواستم برم سراغ این مسئله که پیش از هر چیز این که این توصیف اقدام جنگی خیلی کوتاه اگر بخوایم دربارش صحبت بکنیم، به نظر شما آیا دقیق هست؟ آیا این کاری که ایران کرده یک اقدام جنگی محسوب میشه اونطور که آقای پومپئو گفته؟
مسلماً آقای پومپئو به اصطلاح حق آزادی بیانشون هست، ولی من فکر میکنم که آقای پومپئو هستش که عمل جنگی رو تعریف میکنن. آقای پومپئو یکی از کساییه که به خاطر دید ایدئولوژیکی که داره از خیلی وقت‌تر از قبل از زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا بشن به سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی معروف بودش در کنگره. بنابراین من فکر می‌کنم که این تعریفی که آقای پومپئو از عمل جنگی داشته باشن بر اساس تعاریف بین‌الملل واقعا عمل جنگی محسوب بشه.
بسیار خوب، بذارید درباره همین قضیه صحبت آقای جلیلی تهرانی رو هم بشنویم. آقای تهرانی،
در ضمن من آقای بقراتی ازتون اجازه میخوام، چون شنوندگان حرفای بسیار جالبی زدن،
نکات
مرور خیلی کوتاهی هم به اونها
حتما ببینید. هر جایی که شما خواستید در مورد هر کدوم از شما خواستید درباره صحبت‌های شنونده‌ها حرف بزنید، اول به اونها بپردازید. طبیعتا برای ما اهمیت دوچندانی داره نظراتی که شنوندگان رادیو فردا ما در میون میگذارن، و بعدش هم در مورد پرسشی که مطرح کردیم. بفرمایید.
بله، ببینید، اینکه این اقدام جنگی بوده، منشور سازمان ملل در این زمینه خیلی مصرحه، یعنی اصلا ربطی به آقای پومپئو نداره. یک حمله به درون تریتوری یا خاک یک کشوری شده و اگر اگرسور یعنی کسی که حمله کننده است مشخص بشه، اجازه دفاع از خود برای اون کشور وجود داره و امکان جنگ کاملا وجود داره. یعنی الان سعودی امکان موجه و مشروع بازی جنگ رو و حرکت تلافی جنگجویانه رو طبق قوانین حقوق بین الملل الان داراست. این از این موضوع. اما در این مورد کدام طرف کاهان جنگ، بعضی از صحبت ها هستش که در رسانه ها شنیده میشه و گمان زنی های غلطیه، از جمله این که برای مثال میگن که آقای ترامپ کاهان جنگ نیست به خاطر انتخابات. این دقیقا میتونه معکوس باشه، این رو فقط گفته میشه آقای ترامپ خواهان جنگ نیست به خاطر اینکه تا به حال خواهان جنگ نبوده، ولی اتفاقا الان در شرف انتخابات اگر یک شخصیت ضعیف از خودش نشون بده و در سیاست‌های دیگرش هم مثل کره شمالی یا ونزوئلا جاهای دیگه هم چندان موفق نبوده، اتفاقا دقیقا میتونه این موضوع معکوس باشه. این گمان زنی که برای انتخاباتشون جنگ نمیخواد حرف معتبری نیست. اما طرف جمهوری اسلامی که جنگ میخواد به خاطر اینکه وضعیت موجود وضعیتی نیستش که بتونه تحمل بکنه و بنابراین شرایط جنگی میتونه مفید براش باشه، همونطور که جنگ برکت هست و بعضی از شنونده ها گفتن، نیاز به اضافه کردن توضیح از جانب من نیست. اما یک نکته هم یکی از شنوندگان در دوره اول داشتن و اون که تندروهای دو طرف میخوان که جنگ بشه. این لفظ تندروهای دو طرف، این کلن این کلیشه دوگانه سازی که جمهوری اسلامی یه گروه مثلا میانه رو داره یه گروه تون رو داره، یا همین رو آقای ظریف با گروه به اوبرد که آمریکا هم یه گروه تون رو یا میانه رو داره، این اصطلاحیست و این روش معمول اصلاح طلبان بوده که بخوان چنین تفکیکی بکنن. من در سوال قبلی هم توضیح دادم تک تک اتفاقاتی که در این لحظه افتاده، شخص آقای روحانی، شخص آقای ظریف این تهدیدها رو از قبل طرح کرده بودن. به خصوص آقای روحانی گفتش که ما نمیذاریم نفت جایی فروش بره، ما بازار انرژی رو به هم میزنیم، ما در سراسر منطقه هیچ جای امن نخواهد بود. تک تک تهدیدها انجام شد. سوال من اینه که آقای روحانی رو ما جز بخش تندروی حاکمیت گذاشتیمش یا بخش میانه رو گذاشتیم و تمام تهدیدهای او عملا انجام شده تا به حال؟
ممنونم از شما. متشکرم آقای جلترین. برمیگردیم صحبت میکنیم. خواهش میکنم خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله خیلی کوتاه. آقای جلیل تهرانی تو حرفاشون درست گفتن، ولی یه مطلبی که هستش اینه که هنوز همونطور که گفتن اگر مشخص بشه دقیقاً کی هستش، یعنی ولی خود آقای جلیلی تهرانی هم مطمئن نیستن، هیچ کس مطمئن نیست که دقیقاً این کار کی بوده. برای همین اینه که انگشت اتهام از الان زده بشه به اینی که این انجام داده این کشور یا اون کشور، این هنوز دلیل نمیشه که عمل جنگی محسوب بشه. همین بخواستم بگم.
متشکرم آقای عزودی عزیز. برمیگردیم با شما صحبت میکنیم بیشتر درباره اون نکته‌ای که آقای جلیلی تهرانی هم بهش اشاره کرده بود پیشتر در برنامه، این که اگر مواضعی در ایران هدف قرار بگیره از طرف آمریکا یا هر جای دیگری چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اجازه بدید پیش از اون بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو باسم بشنویم. آقای سپاس روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم دوست عزیز و نظر شما چه هست؟ بس رو حتما دنبال کردید، آیا به نفع کسی هست هیچ کدوم از طرفین جنگ میخواد؟
درود بر شما. طبق گذشته‌ای که جمهوری اسلامی داره از 40 سال تا به کنون، مشخصه که جمهوری اسلامی چون سیاست‌هایی رو برای بین‌الملل برای خارج کشور به کار برده، دو نوع سیاست در رأس کارهای جمهوری اسلامی همیشه بوده، وجود داره و وجود خواهد داشت. چون سیستم این رو به جمهوری اسلامی دستور میده یا این رو میخواد، یک نوع روش حقوق بازی و فریب هستش که ما همینطور که از اول ابتدای انقلاب تا به الان میبینیم که کارهایی که ظریف منکر بسیاری از زندانیان سیاسی و یا خیلی از جنایتهایی که در جمهوری اسلامی داره و میشه و در جوامع بین المللی به راحتی به دروغ زیر تمام این جنایتهایی که مردم ایران ازش با خبری میزنه، و دیگری شرارت هستش که به عینه ما بارها و بارها ترورهای خارج از کشور و بسیاری از بمبگذاری های خارج از کشور رو داریم میبینیم، دیدیم و به عینه اسنادش هم اومده بیرون و همچنان بوده. این نوع شرارت، این نوع دورش الان هم داره اجرا میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه سیستم جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی برای گفتگو نداره، برای گفتگو با جامعه جهانی طبق قوانین بین‌المللی نداشته و نخواهد داشت. این دو روش رو هم همچنین برای درکوب مردم با همین روش نیز استفاده کردن و همچنان استفاده می‌کنند.
ممنون، متشکرم از شما دوست عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. در برنامه ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا تا صحبت بکنید درباره بحث امروز ما، یا کسی جنگ میخواهد یا نه، با توجه به بالا رفتن، بالا گرفتن تنش و بحران بین ایران و عربستان در منطقه و البته آمریکا به عنوان یک بازیگر اصلی. اجازه بدید که نظر بعدی رو از تلگرام داشته باشیم. @فردگرام:
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا و برنامه ساعت ششم آقای بغراتی، هیچ جنگی اتفاق نیاخد افتاد، چون با این حملاتی چند دام میشه این آقای حکومت جمهوری اسلامی به آمریکا کمک میکنه با این کارهاش تا تمام اسلحه های خودش رو به کشورهای عربی بفروشن با این موضوع، و ترامپ هم از این کار آقای خامنه‌ای خیلی راضی است که این کارو کرده، و آقای پمپ هم چه گفته بود این نزاع این کار یه جنجیه، پس فرداش اعلام کرد ما دنبال صلحیم نه جنج. با اجازه خداحافظ.
ممنون از شمایی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. اجازه بدید شنونده بعدی رو باز هم از تلگرام داشته باشیم.
متاسفم برای مردم ایران، متاسفم برای مردم منطقه، با یک حمله به تأسیسات یک کشور و تهدید یک کشور دیگر همه خود را باختند، از پادشاهان عرب گرفته تا مخالفان دو آتشه همچون وزیر امور خارجه آمریکا. ظاهرا ایران با گروگان گرفتن کل منطقه دست همگان را از پشت بسته. امروز و فرداش که آقای ترامپ هم دست دوستی مودت با آخوندهای جنایتکار خواهد داد و همه چیز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد.
بسیار خوب. خب دوستان، می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره اینکه مواضعی آیا امکان داره در خاک ایران هدف قرار بگیره، و اگر این اتفاق بیفته اون وقت چه تبعاتی میتونه در پی داشته باشه. اما اجازه بدید پیش از اینکه نظر شما رو بشنویم، یکی از شنونده های ما در همین مورد صحبت کرده، اون رو گوش کنیم، برگردیم و همین بحث رو با شما داشته باشیم.
ببینید، با وضعیتی که خود آقای ترامپ به وجود آورده، جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده رو داره میکنه. پیغام‌های بدی فرستاده واسه ایران، بعد از برگرانی آقای بولتون و همچنین در مورد مذاکره و بدون پیش شرط مذاکره کردن و این چیزها، خلاصه جمهوری اسلامی فکر کرده خبریه. بنابراین همین حالت تهاجمی تر به خودش گرفته. در مورد آخر که زدن تاسیسات آرامکو بوده، باید آمریکا یک واکنش مهم نشون بده.
آقای عزودی، شما چی فکر میکنید؟ آیا احتمال داره که آمریکا واکنشی نشون بده؟ اجازه بدید در اینجای بحث صرفا در مورد این احتمال گمانه زنی بکنیم، بعد نتیجهش رو در یک بخش دیگر صحبت بکنیم که بتونیم به طور متمرکز بهش بپردازیم. بفرمایید.
ببینید، اول که آقای ترامپ بارها و بارها گفته و من در برنامه قبلی هم گفتم که رئیس جمهوری نیستش که بخواد آمریکا رو وارد یک جنگ دیگه ای در خاورمیانه بکنه. یعنی یکی از معروف‌ترین حرفایی که آقای ترامپ زدن و به نظر من هم حرفشون درسته اونیه که کشورهای بزرگ هیچ وقت وارد جنگ‌های دائمی نمیشن. ولی این صحبت انتخاباتی هم که خیلی از شنوندگانتون میگن، ببینید این دو تا مسئله داره. اول اینه که در زمان‌های انتخابات رئیس جمهور نباید خودش رو به عنوان یک رئیس جمهور ضعیف نشون بده. بنابراین اتفاقا ممکنه خودش رو اگر این نزدیک انتخابات باشه، بیشتر آقای ترامپ ممکنه که بخواد برای نشون دادن به اصطلاح قدرت تصمیم گیری بخواد که یک واکنش نشون بده. ولی از جهت دیگه هم که اساسش اینه که شخص آقای ترامپ نزدیک دو سه روز پیش گفتن که آمریکا واکنش نشون خواهد داد اگر عربستان پولش رو بده. یعنی رسما عربستان باید خرج حمله نظامی آمریکا رو بده، که البته بعید نمیدونم، یعنی عربستان و سعودی به اندازه کافی مخازنشون هستش که بخوان خرج این رو بدن.
یعنی به نظر شما عزودی این احتمال میتونه وجود داشته باشه؟ فکر میکنین تا چه حد محتمل هست؟
ببینید، همه چیز احتمالش هست، ولی من فکر میکنم که بیشترین جوابی که یعنی فکر میکنم به اصطلاح انتخابی که آمریکا خواهد کرد ممکنه به گزینه‌های سایبری متوسل بشه اگر بخواد جواب بده. چون هم به نظر من حرف آقای ظریف زمانی که گفتن که اگر آمریکا بخواد به ایران حمله بکنه که این یک جمع تمام عیاره، من فکر نمی‌کنم که اگر آمریکا مثلا میگم به یک پایگاهی در ایران حمله بکنه به صورت خیلی مستقیم، ایران هیچ عملی از خودش نشون نده.
من در مورد نتیجه‌اش آقای عزویی، در مورد نتیجهش همونجوری که گفتم در ادامه صحبت خواهیم کرد. ممنونم از این که این بخش رو با ما صحبت کردید. آقای جلیل تهرانی، با شما هم همین بحث رو می‌خواستم داشته باشم. شما چی فکر می‌کنید؟ احتمالش چقدر هست که موازی رو بزنه آمریکا در خاک ایران؟
این احتمال وجود داره، کما اینکه الان هم به هر حال پنتاگون وقتی که آپشن‌ها و گزینه‌های موجود رو روی میز آقای ترامپ می‌ذاره، در همین ساعاتی که ما داریم صحبت می‌کنیم، به احتمال زیاد اینها فقط گزینه‌های نظامی و نه سایبری خواهد بود، چون بخش سایبری به بخش بیشتر امنیت و مشاوره بخش شورای امنیت آمریکا برمی‌گرده.
البته گزارش اسوسییتد پرس میگفت مخلوطی از هر دوتا هست
و میتونه مخلوطی، یعنی به هر حال پنتاگون کارش نظامیه.
بله.
و حتما گزینه‌های نظامی طرح میکنه. اما ببینید، مسئله اصلی این هستش که آقای ترامپ هم همونطور که آقای عزودی گفتند به کشورهای بزرگ جنگ‌های کوچک نمی‌کنن، که این جمله مشهورش هستش، مال مکتب واقع‌گرایان هستش، یا جنگ‌های میکنن. او با نگاه واقع گرایی داره به مسئله نگاه میکنه. منظور من مکتب واقع گرایی، یعنی فلسفه سیاسی. در اون مکتب هم گفته میشه حتما باید دترنس یا بازدارندگی وجود داشته باشه، وگرنه طرف مقابل همینطور شرارت خودش رو افزایش میده و احساس قدرت میکنه. الان اگر دقت کنیم، بسیاری از تحلیلگران، چه آمریکایی چه ایرانی ها، بین خودمون دیگران دارن صحبت از این میکنن که ببینید، ایران قدرتمندتر از این شده که بخواید جلوش رو بگیرید، خطرناکه. یعنی در واقع سوال اصلی این هستش که آیا ایران رو با عنوان یک قدرت برتر منطقه ای دیگه برای ابد باید شناخت و باهاش، منظورم از ایران هم تصحیح کنم، منظورم جمهوری اسلامیه، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و شرور جمهوری اسلامی باید تا ابد شناخت و باهاش کنار آمد، یا باید جلوش رو گرفت در اینجا؟ هرچند که جلوی جمهوری اسلامی رو گرفتن طبعا هزینه هایی میتونه داشته باشه، طبعا میتونه نتایج پیشبینی نشده ای رو ایجاد بکنه، ولی به باور من تنها راه هستش، باید جلوش گرفته بشه.
آقای جلیل تهرانی، درباره این بحثی که گفتید برمیگردیم، بازم صحبت میکنیم. میخواستم این مقداری همونطوری که واقعی عزودی هم گفتم متمرکزتر صحبت بکنیم. میدونیم که شما اعتقاد دارید که حمله گزیده به مواضع در ایران یا اقدام تنبیهی میتونه از جنگ جلوگیری بکنه. نظر آقای عزودی رو هم در این مورد خواهیم شنید. اجازه بدید که در این مرحله بریم باز هم یکی دو نفر از شنونده های رادیو فردا روی خط داشته باشیم. آقای کوروش از طریق تلگرام صدای خودشون رو به گوش شما میرسونه.
با سلام خدمت نیوشه عزیز و مهمانان برنامه. درباره موضوع امروز، عربستان خیلی دوست داره با ایران وارد جنگ بشه. علتش هم اینه که امریکا باهاشه و اینو میدونه که به تنهایی در برابر ایران نمیتونه بایسته. اگر بابت امریکا خیالش راحت نبود که کمکش میکنه، قضیه فرق میکرد. از این طرف ایران به خاطر فشارهایی که تحریم‌ها بهش آورده یه جورایی قاطی کرده و بعدش نمیاد یه جنگی هم پیش بیاد، چون که به آخر راه رسیده و تحریم‌ها حسابی کمرش رو شکسته. اما گزینه سوم، یعنی امریکا، که همه منتظر دستور حمله نظامی هستن. فکر کنم همه میدونن که ترامپ برای حمله نظامی نیست و ترامپ الان داره بهترین نتیجه رو از تحریم‌ها میگیره، برای همین هم دستور حمله نظامی نداد و نمیده و به جاش باز هم یه سری دستور تحریم جدید رو داد. مگر اینکه یکی از کشورهای ایران و عربستان دو مرتبه یه موشک پرونی سمت هم بکنن که بخواد به جنگ کشیده بشه. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما. شماره تلفن ما هست 00420221122454 روی خطی که دو نفر از شنونده ها رو داریم. اجازه بدید پیش از اون بریم یک نظر دیگر کوتاه هست تلگرام بشنویم، بعد از اون با آقای مازیار همراه خواهیم شد از هلند.
بله، وقتی که شاه خوشونه میکشید که اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری در منطقه نمیتونه، وقتی افتخارتون به جای صلح و دوستی هماوردی و راست طلبیه و 40 سال بیوقفه شعار مرگ بر اینمون سر میدین، از دیوار سفارت مردم بالا میرین، توریستا و تا ملت خودتون رو به گروگان میگیرید، انتظار دارید دنیا در موردتون چی فکر کنه؟ اینجور مواقع خیلی مسخره میشید وقتی که قیافه مظلومانه به خودتون میگیرید. آقایون مسئول جمهوری اسلامی،
ات فردگرام شناسه ما، شما هم میتونید پیام خودتون رو به برنامه ساعت ششم ارسال بکنید. اجازه بدید که آقای شنونده بعدیمون، اتاق فرمان، اسمشون فراموشم شد، آقای بل مازیار رو از هلند داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای مازیار عزیز. کوتاه اگر امکان داشته باشه نظر شما رو بشنویم. به نظر شما اگر مواضعی در خاک ایران هدف قرار بگیره نتیجه چه خواهد بود؟
آقای باجی سلام عرض کردم حضورتون. اصلا قبل از اینکه به این سوال جواب بدم خواستم بگم وضعیت کنونی کشور انقدر خطرناکه واسه جمهوری اسلامی. در این چند سال گذشته اینا واقعا نشون دادن که ملت، نشون دادن که واقعا خواستار این رژیم نیستن. این قسمت قضیه. قسمت دوم قضیه، سران قدرت، سپاه، پاسداران، پسر خامنه‌ای، همه اینا دنبال قدرت هستن. بنابراین این یه آسیبی در داخل کشور هست. به نظر شخصی من این جنگ یه نتیجه خوبی واسه جمهوری اسلامی خواهد داشت، بخاطر این میتونن دوباره اون ایدئولوژی اسلامی و همکارشگی ملت رو ادامه بدن. سعی کنن ملت دوباره سعی بیان میان با دشمن، ما همه با هم یک دشمن داریم و باید علیهش بجنگیم. اون ارق وطن پرستی ملت توشون دوباره سایست. بخواستم برگردم به نظر شما، برگردم به نظر من اگه چیزای مکانه مهمات جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن، این یه ثبات، یه وضعیت خطرناکی داخل کشور رو به وجود خواهد بود. بخاطر که به نظر ملت واقعا منتظر موقعیتی هستن که بتونن صدای خودشون رو تو خیابونه بریزن و صدای خودشون دوباره بگن که ما این رژیم رو نمیخوایم. این یه حالت انفجاری داره کشور.
فکر میکنی در نهایت میتونه به ضرر جمهوری اسلامی تموم بشه، اگر که به نفع جمهوری اسلامی به ضرر جمهوری اسلامی، یعنی در نهایت فکر میکنید که کدوم؟ اگر کوتاه جواب بدی،
در کوتاه مدت ممکن به سود جمهوری اسلامی تموم بشه، ولی در دراز مدت به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشه.
آقای مازیار عزیز خیلی وقتمون کوتاه هست، از شما عذرخواهی میکنم چون شنونده های دیگه هم روی خط هستن. از تلگرام هم میخواییم که دو تا شنونده دیگر رو بگیریم، بشنویم صحبت های آقای کوروش رو.
با سلام. در مقطع کنونی درگیری که بین ایران و عربستان هست، از یک طرف اخلال ایجاد خواهد شد در بازار انرژی و از یک طرف هم ایران میتونه پیروزی‌هایی داشته باشه در جبهه یمن، یعنی یک حالت یک تیر و دو نشان خواهد بود برای ایران. ولی آقای ترامپ در این مقطع اصلا علاقه به جنگ نداره، چون میدونه هر نوع افزایش بهای نفت منجر خواهد شد به افزایش بهای سوخت و حامل‌های انرژی در ایالات متحده، و این یعنی نارضایتی رای دهندگان امریکایی. و آقای ترامپ به خاطر اینکه تأسیساتی در عربستان سعودی دچار تخریب شده، هرگز زیر بار به نظر من میلیاردها دلار هزینه برای امریکا نخواهد رفت و حرف آخر رو آقای ترامپ میزنه و جنگی شکل نخواهد گرفت از جانب امریکا در این مقطع کنونی به نظر من.
بسیار خب آقای عزودی، میخواستیم در مورد این قضیه صحبت بکنیم که اگر مواضعی در خاک ایران هدف قرار بگیره، احتمالاً به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت، چه تبعاتی خواهد داشت؟
من مختصر بهش اشاره کردم. من به نظر من حرفی که آقای ظریف زدن که اگر به ایران حمله محدود بشه ایران جواب خواهد داد، به نظر من ایران حتما جواب خواهد دادش.
چطور میتونه جواب بده؟ این... به نظر شما ابزارش چه هست برای پاسخگویی؟
آبراهای مختلفه. ببینید من این حرفی که الان میزنم بر فرض اینه که ایران پشت حملات بوده به عربستان، یعنی این مسئله فرضیه. اگر ایران پشت این حمله ها بودش و به عربستان حمله کرد، این نشونه خیلی واضحیه که ایران میتونه حتی به صورت محدود در بازارهای انرژی اختلالی ایجاد بکنه، تولید نفت عربستان رو برای 3-4 روز نزدیک 20 میلیون بشکه از بازار خارج بکنه. این یکی از راه هستش. اگر بخواد مستقیما با آمریکا حمله بکنه، خب این مسلما تبعاتش بیشتر هم خواهد بودش.
منظورتون احتمالاً نیروهای آمریکایی در منطقه هست دیگه، نه خود خاک آمریکا.
بله.
درست میگم.
بله، پایگاه پنجم آمریکاست که در بحرین، کشتی‌های آمریکا هم که در خلیج فارس هستن، پایگاه اینجرلی که ترکیه هستش. میگم من اینا رو به صورت فرضی دارم صحبت میکنم.
بله البته.
ولی فکر میکنم که اگر آمریکا به ایران به اصطلاح داخل خاک ایران حمله بکنه، ایران اینطوری نیستش که بخواد نگاه بکنه و بشینه کنار و هیچ عملی انجام نده. و این خطر این رو داره که اون حمله محدود به صورت به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. این خطر بزرگی هست که وجود داره.
ممنون. عرضه بدید آقای جلی تهرانی رو هم نظرش رو بشنویم. فکر می‌کنم نظر متفاوتی دارید شما آقای تهرانی.
ببینید، در مورد این که سعودی جنگ میخواد یا نمیخواد، خیلی واضح هستش که محافظه‌کار هستن و اتفاقا اونها جنگ رو نمیخوان، ولی میخوان که ایران یعنی جمهوری اسلامی در واقع مهار بشه و خب دوستشان گردن آمریکا بندازن، آمریکا گردن اونها میندازه و این وضعیت الان مشخصه. ولی اهدافی که جمهوری اسلامی میتونه دنبال بکنه فقط پایگاه های آمریکا اینها نیستن، شاید حتی به اونجاها نرسه به خاطر اینکه خطر رو افزایش میده.
آقای جلی تهرانی، در مورد این مسئله عذر میخوام، در مورد این مسئله میخواستم به طور مشخص صحبت بکنم. شما گفتید زودتر در برنامه کمی پیشتر گفتید که اگر مواضعی در خاک ایران به عنوان یک حرکت تنبیهی هدف قرار بگیره، به نظر شما از جنگ جلوگیری میکنه. میشه در مورد این کمی بیشتر توضیح بدید؟ آقای عزودی اعتقاد دارن که آتش جنگ رو میتونه در واقع زبانه آتش جنگ رو بلندتر بکنه.
بله، احتمال این که بتونه زبانه آتش جنگ رو بلندتر بکنه طبیعتاً هست. یک اشارم اجازه بدید بکنم. در خلیج فارس روزانه بالغ بر 22 میلیون متر مکعب آب شیری میشه توسط امارات و توسط سعودی. این میتونه یکی از اهداف جمهوری اسلامی باشه و خطر بسیار بزرگی رو برای این دو کشور ایجاد میکنه، از این جهت که آب شیرینشون رو بیشتر از خلیج فارس تامین میکنن. اما در مورد مواضعی در ایران که مورد حمله قرار بگیره و احتمالش هم زیاد هست، خیلی تفاوت میکنه که چه جور مواضعی رو در نظر بگیریم. اگر اونطور که مثلا سناتور لینزی گراهام اشاره کرده تأسیسات نفتی مورد حمله قرار بگیره، به نظر من کار درستی نیست، بلکه باید روش بازدارنده باشه، یعنی امکان حرکت تلافی جویانه جمهوری اسلامی گرفته بشه و این فقط حمله کردن و از بین بردن سایت‌های موشکی جمهوری اسلامیه. و همونطور هم که دیدیم اسرائیل بیش از 200 حمله به جمهوری اسلامی در بیرون از خاک جمهوری اسلامی در عراق و سوریه به طور مشخص انجام داده. دیروز هم گفته شد که حتی یک حرکت مشترک هم برای اولین بار بین
سعودی و اسرائیل بوده که به سوریه حمله کردن. این خبر بسیار مهمی، اگر اینها به این توافق رسیده باشن که با هم همکاری ائتلاف نظامی بکنن، مثلا یک اتفاق تاریخی خواهد بود. از این جهت ما هیچ گونه برخورد تلافی جویانه از جانب جمهوری اسلامی نسبت به حملات اسرائیل ندیدیم. پس بنابراین احتمالش هم هستش که جمهوری اسلامی اگر مورد حمله قرار بگیره بر سایت های موشکیش نتونه پاسخگوی این اتفاقات باشه.
بسیار خب، ممنونم از شما. وقتمون بسیار کوتاه هست آقای عباس، میدونم مدت زیادی. بله بله، بفرمایید آقای عزودی، بفرمایید.
حرف آقای جلالی تهرانی یکی دو جاش با هم نمیخوندن. اول اینه که اسرائیل بخواد در خارج از خاک ایران به مواضع ایران حمله بکنه یک نکته هستش، اونم اینه که و اون اینه که به داخل ایران هم حمله بکنه یک مطلب دیگه هستش، و اونم اینه که و یه مطلب دیگه هم اینه که امکان اینه که آمریکا بخواد تمام سایت های موشکی ایران رو از بین ببره، یعنی یک چیز واقعا غیر محتمله. شما حتی اگر 1% هم از دست بدید، اون 1% باز بالاخره میتونه شلیک بکنه و جواب بده. بنابراین امکان بازدارندگی اینه که تمام سایت های موشکی ایران، تمام قدرت آتش ایران از بین برسن، امکان نداره در کوتاه مدت. این یعنی یک چیز هفته ها طول خواهد کشید تا این انجام بشه. من همین رو میخواستم بگم.
ممنونم از شما آقای عزودی عزیز. اجازه بدید که در پایان ما آقای عباس رو هم روی خط داشته باشیم. مدت طولانی هست که منتظر هستن آقای عباس عزیز. خیلی وقت کوتاهی، خیلی وقت اون کوتاهی، یک دقیقه بیشتر وقت نداره.
گوش کردم، لذت بردم. عرض درود به شما و شنوندگانتون. ما جنگ های آمریکا رو دیدیم در ظرف 40 سال گذشته، یا به نوعی مثل اونی که به لیبی حمله کرد، یا اینکه اونایی که جنگ های با عراق، اینا مسلما عراق و الان اگه به ایران حمله کنه مسلما ایران هم جواب میده، ولی حالا شاید هم جوابی بزرگتر از اون جوابی که مثلا نیروهای عراقی دادن به آمریکا، و یا کمتر یا بیشتر. به ایران چون نیروهای نیابتی داره، مسلما حزب الله و حوثی ها و حتی در افغانستان و پاکستان کسایی به عمل خواهد گرفت، ولی باز عملیات آمریکا رو ما دیدیم خراب کننده و بدون اینکه رحمی بکنه میزنه، شاید مثلا مرکز رو بزنه، شاید مثلا بیت رهبری رو بزنه، شاید مثلا اونها رو بزنه، و یا ترکیبی از همه اینا. الان من تعجب میکنم سران کشور ایران جنگ و پیروزی جنگی رو خیلی برای خودشون مهم میدونن، ولی این چندان مهم نیست. زمان نادرشاه ما یک امپراتوری بزرگ جنگی داشتیم.
بسیار خوب.
و به محضی که نادرشاه فوت کرد این امپراتوری پاشید، چون به بازرگانی و به اقتصاد علاقه ای نداشت.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای عباس عزیز. عذرخواهی میکنم که مجبورم با شما خداحافظی بکنم. یک شنونده دیگر رو هم از تلگرام صداش رو بشنویم، آخر شنونده‌ای که وقت میکنیم توی برنامه داشته باشیم پیش از اینکه خداحافظی کنیم با شما.
سلام. از نظر من طبیعیه که یک حکومت دیکتاتور و حکومتی که بر اساس ایدئولوژی هستش خشونت داشته باشه، و اینو تاریخ هم نشون داده. و فکر میکنم که این که الان با وخیم شدن شرایط اقتصادی در داخل خشونت ها هم زیاد شده، طبیعتا در خارج از کشور هم این کار رو انجام میده، و من فکر میکنم که چاره‌ای به جز این نداره، چون ماهیت این حکومت همین هستش.
بسیار خوب. ات فرداگرام همچنان در اختیار شماست. اگر که ما وقت نکردیم صدای شما رو در این برنامه پخش بکنیم، شما پیام هاتون رو برای ما بگذارید. در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا این پیام ها پخش خواهد شد. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، آقای مهدی جلالی تهرانی و آقای سینا عزودی، هر دو از آمریکا برنامه ساعت ششم رو همراهی کردن. البته از شما دوستانی که در کنار ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. امکان پخش صدای ما رو همکارانم در اتاق فرمان، منیژه و شهرام فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
این
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda